رفیقی جان جانی مزگوتم باش برم کدیش رفیق شوم. مگرم ظاهرش آدمی خوب مالو میشد میشناختم نمیفهمیدم یکقدر دست خشک داره. گمش کهش پشت گپ نگشین.
ببخشید آقای موحد، شما هم شدین مستاق مسئله همی دوست ایرانی ما که میگن قربان بند کیفتم تا پولداری رفیقتم. بله دقیقا.
خدا گیری هیچ کسی تو نفرار نندازم، من اشتباه کردم، در اشتباه خود اقرار میکنم.
خو سعیز
آ دیگه بیشتر از این گمشک و گپ دیگه کشال نکنیم.
خب بچشم گپ کشال نمی کنم، چون که تایید کننده محترم هم اشاره می کنن که دیگه وقت ما خلاص است و باید با دوستای عزیز شکرستانی خداحافظی کنیم.
بسیار خوب، خداحافظی میکنیم، بفرمایین.
بله دوستای عزیز، روزتان بخیر، با امان خدا.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانانی که همراه بودین با بخش صبحگاهی رادیو دری، انشالله آن چه در قالب برنامه های صبحگاهی این رادیو تقدیم حضور شما عزیزان شد و حاصل تلاش همکارانم هم در جهت کسب رضایت شما عزیزان بود، مورد رضایت خاطر شما عزیزان واقع شده باشد. در این لحظه به پایان برنامه های صبحگاهی این رادیو میرسیم. در ادامه سایر همکارانم با تقدیم بخش نیمروزی همراهتان خواهند بود. من و همکارانم در پخش صبحگاهی شما را به خدای مهربان می سپاریم. جمعه خوش و خدا یارتان.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم و شما عزیزان شننده، شما همراهان نهایت گرامی رادیو دری، در روز دیگر، در جمعه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز لبخندی از رضایت بر روی لبانتان نقش ببندد که بسیار بر ما ارزشمند می باشد. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابرداران خانم آقایی و آقای موسوی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اخبار به همراه گزارش ها خواهید بود. بعد از خبر ساعت 1، در ساعت 1:30 دقیقه کنکاش را می توانید شننده باشید. نمایش هفته را در ساعت 2 تقدیم ببخشید در ساعت 1:35 دقیقه کنکاش را تقدیم حضورتان میکنیم. نمایش هفته را در ساعت 2 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه با ارگ را در ساعت 2:30 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 3 دومین بخش خبری به سمع عزیزان خواهد رسید. میادگاه عاشقان عنوان برنامه است که در ساعت 3:10 شننده خواهید بود. گلچین موسیقی در ساعت 3:25 پخش خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران، سومین بخش خبری به سمع شما عزیزان میرسد. انیس تنهایی را در ساعت 4:10 تقدیم علاقمندان به کتاب و کتابخوانی میکنیم. در ساعت 4:25 برنامه شاد و مفرح شکرستان را خواهید شنید. منجی برنامه 10 می باشد که در ساعت 5 می توانید شننده باشید. 5:10 پخش دعای سماط را خواهیم داشت. مجله اقتصادی را بعد از پخش اذان مغرب با افق کابل خواهید شنید. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران شننده مشروع اخبار به همراه گزارش های خبری خواهید بود. بعد از خبر ساعت 6 از تهران تا کابل عنوان برنامه است که در ساعت 6:30 شننده خواهید بود. 6:45 گنج کلام تقدیم حضور شما عزیزان میگردد. معرفت دینی را در ساعت 7 خواهید شنید. پند پیران را نیز میتوانید در ساعت 7:15 شننده باشید. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنی است هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:28:33 می باشد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم که parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری می باشه. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت دسترسی کاملی به رادیو دری و برنامه‌ای که در طول روز پخش می گردد داشته باشید. می توانید به طور زنده شننده نشرات رادیو دری باشین و یا می توانید برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ادامه روند درمان مجروحان حادثه تروریستی قندهار در ایران. انفجار در نیروگاه برق و خاموشی کابل. و رئیس جمهور روسیه به سوی برسمیت شناختن طالبان حرکت میکنید. بنامه خدا و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. حسینیان هستم با بخش خبری ساعت 1 به وقت افغانستان و اما مشروع خبرها. شماری از نمازگزاران مسجد جامع فاطمیه در ولایت قندهار که در حمله گروه تروریستی داعش به این مسجد به شدت مجروح شده بودند با همکاری و هماهنگی سفارت ایران در کابل و حکومت طالبان برای مداوا به تهران منتقل و در بیمارستان بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف بستری شدند. دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس بیمارستان بقیت الله العظم تهران گفت برخی از این بیماران از جمله 7 کودک به دلیل جراحات شدید نیاز شدید به جراحی های متعدد و دیالیز داشتند. رئیس بیمارستان بقیت الله تهران همچنین و گفته دکتر بیرانستار، پزشک معالج بخش اورژانس بیمارستان بقیت الله العظم. وضعیت عمومی مجروحان بهبود یافته و تنها دو تن از آنها که حالشان وخیم است در بخش مراقبت های ویژه و سر میبرند. و ای گفت
آیا پیرستار عزیز، میشه بفرمایید که چند نفر از زخمیان اینجا هستن و در چه وضعیتی هستن؟ روند درمانشون چجوریه؟
به نام خدا، در حال از 15 اینجا اومد خوردن مال قومت خوبه اسرائیل هم دو تا از مرد ما انتقال نمید بخش ویژه، الان بخش ویژه وی آی پی داریم انتقال دادیم و خلاص انجام ویژه سرگان شدن، فکرم دو تا امروز مرخص بشن
قرار دو نفر مزمون رفت مرخص
بشن. حال قومتشون خوبه.
آی پیرستار عزیز، این روند درمانشون چجوریه؟ هزینه هاشو خودشون میپردازن یا قراره از طرف جمهور اسلامی تأمین بشه؟
آمان جمهور اسلامی انجام میده، این هزینه هاشون دیگه بسی مالیش نیست، آمان خودشون، یعنی خود جمهور اسلامی پردازن.
متشکرم.
و اما رئیس بیمارستان بقیت الله العظم دکتر حسن ابوالقاسمی هم نظری دارن.
این انفجار در افغانستان اتفاق افتاد و نیاز به کمک ما داشتن، لذا هواپیمایی اعزام شد و مجروحین به خصوص کودکان و حدود 7 کودک در بینشون هست که بستری شدن اینجا، که شدت جراحات خیلی زیاد بود برای اینکه ترکش‌های متعددی به نواحی مختلف بدن خورده، نیاز به اعمال جراحی متعدد دارن، نیاز به دیالیز دارن برای اینکه کلیه رو ما راه بندازیم و همچنین دچار کمخونی هستن که انشالله خون و پلاکت به اینا تزریق خواهد شد. الان همطور که ملاحظه میکنید یکی از بچه‌ها هست که خیلی حال بدی داشت، خوشبختانه چند تا عمل جراحی روش انجام شده، الان حالش خیلی بهتر هست. تو بخش اطفالمون تعدادی از بچه‌ها هستن که روی اونها هم اعمال جراحی متعددی انجام شد، ترکش‌ها خارج شد و خوشبختانه افرادی که اومدن تا الان خیلی خوب مدیریت شده درمانشون و امیدواریم که بهبود پیدا بکنن و سالم به کشور خودشون باز. اگر لازم باشه که وزارت خارجه صلاح بدونه، ما آمادگی داریم برای درمان سایر بیماران. فعلا تنها بیمارستانی که این بیمارا رو پذیرش کرد و بهشون سرویس داد فعلا این بیمارستانه، ولی اگر لازم باشه حتما بیمارستان دیگه هم این کارو خواهند.
همچنین آقای حسینی نماینده جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به مجروحان انفجار تروریستی مسجد جامع قندهار نیست که برای عیادت از این افراد به بیمارستان بقیت الله العظم رفته بود گفت جمهوری اسلامی ایران برای کمک به قربانیان این حادثه تروریستی یک تیم پزشکی و محموله ای از کمک‌های بشردوستانه را با دو هواپیما به ولایت قندهار اعزام کرد تا روند معالجه مجروحان در ولایت قندهار کمک و نیز روند انتقال شماری از آنها را تسهیل کند. و افزود تا کنون در مجموع 26 نفر از مجروحان حادثه تروریستی مسجد جامع فاطمه قندهار با هواپیما به تهران منتقل شده و در یکی از پیشرفته ترین بیمارستان های تهران تحت درمان قرار دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو حمله تروریستی داعش علیه مردم نمازگزار شیعه در مسجد فاطمه قندهار، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتش که با دو فروند هواپیما ضمن کمک رسانی و کمک های بشر دوستانه به حادثه دیدگان این حمله تروریستی، تعدادی از این مجروحین رو منتقل کنه به جمهوری اسلامی ایران و توسط یک فروند هواپیمای جمهوری اسلامی ایران 26 نفر از مصدومین حادثه رو منتقل کردیم به تهران در یکی از بیمارستان های پیشرفته تهران، در اینجا مستقر شدن و تا پایان درمان اینها به صورت رایگان اینجا به اصطلاح مورد معالجه و مراقبت پزشکی و درمانی قرار میگیرن و احتمال داره که مابقی توسط زمینی از طریق قندهار منتقل بشن به زاهدان و در زاهدان مورد به اصطلاح مراقبت پزشکی و درمانی قرار بگیرن. ان شاء الله بعد از که اینا بهبود پیدا کردن منتقلشون میونه به ولایت قندهار. خانواده شهدا هم در اونجا کمک‌هایی رو به خانواده شهدای معظم این حادثه تروریستی انجام شد و ان شاء الله این مجروحینی که در اینجا شما مشاهده می‌فرمایید تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتن و تحت درمان قرار می‌گیرن به صورت رایگان و هزینه‌هایی هم نداره، فقط هزینه‌هاش خود جمهوری اسلامی ایران تقبل می‌کنه و انشالله بعد از که بهبود پیدا کردن منتقلش می‌کنیم به ولایت قندهار.
معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز هنگام عیادت از مجروحان این حادثه در بیمارستان تهران با اشاره به افزایش حملات گروه تروریستی داعش در افغانستان تصریح کرد. متاسفانه با وجود خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان، استعمار جهانی در تبانی با گروه‌های تروریستی در صدد ایجاد ناامنی و تفرقه در این کشور هستند و گفت آمریکا با حمایت از جریان‌های تکفیری در افغانستان تلاش می‌کند که بین برادران اهل تسنن و تشیع که همواره در کنار یکدیگر مسالمت‌آمیز زندگی کردند، درگیری و تفرقه ایجاد کند. عطاجان عزیزی نماینده حکومت افغانستان در امور رسیدگی به مجروحین حادثه تروریستی قندهار نیز گفت پس از انفجار تروریستی در مسجد جامع قندهار تمام بیمارستان‌های این شهر برای رسیدگی به مجروحان همکاری کردند و برادران اهل تسنن نیز برای اهدای خون و کمک به مجروحان به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. پیش از این نیز مجروحان حمله تروریستی و مسجد شیعیان در ولایت قندوز نیز برای مداوا به ایران منتقل شده بودند. در همین حال همکار ما علی محقق در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بیمارستان بقیت الله تهران رفته و با تعدادی از مجروحان حادثه تروریستی قندهار گفتگویی ترتیب داده که با هم میشنویم.
سلام، خوبی؟
شکر، شما خوبی؟
اسم چی عزیزم؟
یوسف.
چی شده؟ یوسف، یکی از کودکان بازمانده حمله تروریستی در مسجد شیعیان قندهاره که درکی از بمب و تروریسم نداره.
اینا چی گناهشانه؟ چی کرده به سر نماز بودن؟ به خانه خدا بودن؟
دست و پای راستم بهست شده تون چنم و باد انفجار ما رو به دیوال زد.
جنایتی که یک هفته بعد از حادثه مسجد قندوز در سکوت مدعیان حقوق بشر رخ داد.
این اما پول اسرائیل، پول امریکای، میخواد مسلمان ها رو با هم بندازه.
این حکایت درد و رنج مردمانی ستم دیده بعد از سالها اشغالگری امریکاست.
سید نصد کار دایشه. امریکای از افغانستان یعنی بیرون شده، میخواد افغانستان خرابی جور کنه.
میخواهند که مذاهب سنی و اهل تشیع رو بین اینها نفاق به وجود بیارن.
مردم افغانستان خیلی هوشیارن. شیعه و سنی با هم هیچ اختلافی نداره.
حالا اینجا در خانه همسایه به رسم همسایگی مهمانن.
هوا پیماشن آماده، ما مقدر راضیم تا این تا خانه خدا
دوا کرده، درو کرده.
کشور همسایه ایران خود بسیار تشکر میکنه که به چنین حالتی به ما رسیدگی کرد.
حکایت خونشرکی دو ملت بزرگ ایران و افغانستان نقل امروز دیروز نیست. خدمتی به بلندای تاریخ و ریشه در فرهنگ، زبان و اعتقادات مشترک داره. علی محقق، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در این رابطه گفت که برادران اهل تسنن و تشیع همواره در کنار هم به صورت مسالمت آمیز زندگی کرده و از درگیری های مذهبی و تفرقه های اینچنینی در امان هستند.
طبیعی بود که ما کمک کنیم، چون به لحاظ کار بهداشتی افغانستان مشکلاتی دارن که کمک این تعدادی از مجموعین بدحال رو منتقل کردیم اینجا. اینها دوران درمانشون که تموم میشه برمیگردن به کشور خودشون. به موازات و کمک هایی شد به خانواده شهدا، هم به لحاظ کمک های ارزا و پوشاک و مسائل گرمایشی زمستانی، هم کمک هایی به خود خانواده شهدا شد که انشاءالله بتونه اونجا هم بشه. در هر حال جمهوری اسلامی از لحظه ای که اتفاق افتاد متوجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که ما در کنار مردم افغانستان هستیم، طی دو ماه گذشته در ارتباط با کمک به مردم افغانستان کمک های خودش رو قطع نکرده و 11 محموله کمک رسانی به مردم افغانستان انشاءالله از مرد دو قارون وارد افغانستان میشه و ما در کنار مردم افغانستان خواهیم بود و کمک میکنیم که انشالله امنیت به افغانستان برگرد. به اعتقاد ما این هستیش که افغانستان داره رو به امنیت میره، انشالله باید کمک بکنیم که در افغانستان امنیت ایجاد بشه که از قبل او کشورهای همسایه هم بتونن زندگی آرامی رو در مرزهای دو کشور داشته باشن. ما دنبال این هستیم که انشاءالله در افغانستان استقرار بیاد.
همچنین شدی که دو راکت در شمال کابل موجب قطع سراسری برق در این شهر شد. حوالی ساعت 7 دیشب شدی که دو راکت در شمال شهر کابل با تجهیزات تامین برق این شهر خساراتی وارد کرد که در پی آن پایتخت افغانستان در تاریکی کامل فرو رفت. همکارم سید محمد امین عالمی از کابل گزارش می‌دهد.
انفجار در منطقه قلعه مرادبیگ از مربوطات ولایت کابل در شمال پایتخت منجر به قطع برق وارداتی به شهر کابل و ولسوالی های ولایت کابل شده. به گفته سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، این انفجار باعث تخریب یک پایگی از برق وارداتی به پایتخت شده، اما آنگونه که ریاست برشنا اینجا در کابل پایتخت افغانستان میگویند، تیم تکنیکی این ریاست به منطقه اعزام شده و همکنون در حال بازسازی و ترمیم پایگی منفجر شده هستند. به گفته مسئولان در ریاست برشنا، به زودی کار ترمیم و بازسازی این پایه به پایان خواهد رسید و در نتیجه آن برق در شهر کابل و دیگر ولسوالی های ولایت کابل دوباره وصل خواهد شد. لازم به ذکر است این که تا کنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجار که باعث قطع شدن برق وارداتی به کابل شد را به دوش نگرفته و طالبان هم هیچ کسی را تا کنون بزن و یا اتهام منفجر کردن پایگی برق وارداتی به کابل بازداشت نکردند.
صدای همکارم آقای عالمی بود از شهر کابل. اما نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت آمریکا در پی ایجاد بحران بومی در منطقه به ویژه در افغانستان است و در این شرایط حساس هدف از تعیین نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با کارگیری ظرفیت‌های ملی، دولتی و بخش خصوصی برای تبدیل تهدیدها به فرصت است. حسن کاظمی قومی گفت این انتصاب بیانگر اهمیت جایگاه و موقعیت افغانستان در سیاست خارجی و امنیت ملی ایران است و نکته دیگر این که افغانستان در شرایط پیچیده و بحرانی به سر می‌برد و 20 سال اشغالگری آمریکایی‌ها با جز کشتار، تجاوز و ویرانی برای ملت مظلوم این کشور در پی نداشته است. و افزود در چنین شرایطی شاهد اثرگیری بعد دیگری از اقدامات تروریستی و کشتار مردم مظلوم افغانستان هستیم که در ادامه راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه قابل تفسیر است. این دیپلمات ارشد ایرانی تاکید کرد امروز برقراری امنیت در افغانستان بر عهده طالبان است.
مسئولیت تامین امنیت با طالبان هست. اگرچه حجز به مشکلات فشارهایی که امروز از جانب دشمن داره بر افغانستان، بر مردم مظلومش و هدف گذاری که برای درگیر کردن کشورهای منطقه داره حجم وسیعی خواهد بود. آنچه که امروز جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه برای برون رفت از این شرایط در افغانستان هست. طالبان به عنوان بخشی از واقعیتن و مسئولیت امنیت نه فقط شهروندان افغانستانی افغانی رو دارن، بلکه باید کمک کنن در تامین امنیت. جمهوری اسلامی امروز از رهگذر ایجاد ثبات و امنیت به اینکه بتونه مرزهای خودش رو امن کنه، بتونه روابط دو کشور رو به یک شرایط خوبی برسونه، داره تلاش خودش رو انجام میده.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان همچنین گفت مردم افغانستان از کمبود مواد غذایی رنج میبرند و ما باید تجارتمان را با این کشور فعال کنیم و تاکید کرد بخش خصوصی در این زمینه نقش با اهمیتی ایفا میکند.
من اعتقادم اینه که در خط مقدم گسترش همکاری های ما بخش خصوصی میتواند ایفای نقش کنه و همکاری های تجاری اقتصادی برای ما اثرگذار در حوزه امنیت خواهد بود. مرزهای ما رو امن میکنه، جلوگیری میکنه از موج مهاجرت و آواره های جدید در کشور. از این جهت این ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی به کارگیری همه ظرفیت ها بتونه فضایی رو برای جمهوری اسلامی و منطقه ایجاد کنه که افغانستانی که دشمنان ما تهدید ایجاد کردن بتونیم تبدیل به یک فرصت کنیم با توکل بر خدا.
ادامه خبرها. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو در حال حرکت به سوی برسمیت شناختن طالبان در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گرد همایی باشگاه والدای تصریح کرد مسکو در حال حرکت به سمت برسمیت شناختن گروه طالبان است، اما انجام این کار مستلزم طی همان روالی است که این گروه را در روسیه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. پوتین درباره احتمال برسمیت شناختن گروه طالبان که در حال حاضر در روسیه در فهرست گروه‌های تروریستی هست گفت: به نظر می‌رسد به این مرحله، یعنی برسمیت شناختن طالبان، نزدیک می‌شویم. رئیس جمهور روسیه اضافه کرد موضع روسیه حرکت به سمت این مسیر خاص خواهد بود، اما چون این تصمیم‌هایی باید به همان شیوهی که این گروه به عنوان گروه تروریستی در لیست سیاه قرار گرفته انجام شود. در همین حال نماینده روسیه در امور افغانستان ضمن رد هر گونه تعیین ضرب العجل از سوی مسکو برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد طالبان باید انتظارات جهانی درباره حقوق بشر و فراگیر بودن دولت را برآورده کند. سازمان عفو بین الملل از کشورهایی که مرزهایشان را به سوی پناهجویان افغانستانی بسته‌اند انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد کشورهای همسایه افغانستان مرزهایشان را بر رفت آمد اتباع افغانستان بسته‌اند و سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مانع دخول پناهجویان افغان از سرحدات کشورشان شده و آنها را آزار و اذیت می‌کنند. سازمان عفو بین الملل همچنین درباره وضعیت ده ها پناهجوی افغان ابراز نگرانی عمیق کرد که از دو ماه گذشته به این سو در مرز میان بلاروس و لهستان به سر میبرند. گفتنیست این افغان ها را کشور لهستان به زور از خاک خود بیرون کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد اعلام کرد سازمان ملل متحد و دولت ها باید کمک های خود به پناهجویان افغانستانی را افزایش دهند. بیل فرلیک مدیر حقوق پناهجویان و پناهندگان و مهاجران در دیدبان حقوق بشر گفته است شهروندان افغانستان دلایل زیادی برای فرار و ترس دارند. اکنون در دست دولت‌های سراسر جهان است که با آنها امیدواری دهند. سازمان ملل متحد پس از دریافت تاییدیه از طالبان تلاش گسترده برای واکسیناسیون ویروس کرونا را در افغانستان آغاز کرده است. سابرینا سیدو سخنگوی یونیسف در مصاحبه با واشنگتن پست تاکید کرد که واکسیناسیون کرونا در جنوب افغانستان در 14 ولایت آغاز شده است. به نوشته واشنگتن پست، سازمان ملل متحد و طالبان پیش از این در چند هفته گذشته در مورد واکسیناسیون شهروندان افغانستان مذاکره کردند. نرخ واکسیناسیون در افغانستان که پس از دریافت اولین محموله واکسن کرونا در ماه فوریه با کندی آغاز شده بود، پس از کنترل طالبان در ماه آگوست یا همان اسد به شدت کاهش یافته است. گفتنیست ریچارد برنان مدیر سازمان جهانی بهداشت در بخش مدیترانه شرقی گفته است تنها 4.3% از جمعیت افغانستان واکسینه شدند. برنان تاکید کرد که طالبان از ظرفیت فنی زیادی برخوردار نیستند، بنابراین آنها سازمان بهداشت جهانی و یونیسف را تشویق می‌کنند تا نقش بزرگی را در این حوزه ایفا کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، افغانستان بیش از 155,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا و بیش از 7,000 مورد مرگ ناشی از آن را تایید کرده است و فقط حدود 7 دوز به ازای هر 100 نفر در افغانستان توزیع شده است که این کشور را از نظر واکسیناسیون در منطقه در وضعیت بدتری نشان می‌دهد. ادامه روند درمان مجروحان حادثه تروریستی قندهار در ایران. انفجار در نیروگاه برق و خاموشی کابل. و رئیس جمهور روسیه به سوی برسمیت شناختن طالبان حرکت می‌کنیم. تشکر می‌کنیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این لحظه از بخش خبری ساعت 1 با وقت افغانستان با ما همراه هستیم و ما در بخش دوم خبرها در خدمتتان هستیم. همونطور که در بخش‌های خبری گذشته با جریان هستید گفته شد که مرز تورخم بین افغانستان و پاکستان طی روزهای گذشته بسته شده بود و باعث می‌شد که بعد تجار به خصوص تجاری که محموله‌هایشان را در بین دو مرز افغانستان و پاکستان داشتن متحمل خسارات اقتصادی شدن و طی روزهای گذشته این مرز دوباره بازگشایی شده که در همین رابطه همکارم آقای یاسف شینواری گزارش میدهد.
حکومت پاکستان دروازه تورخم را برای رفت آمد مردم باز نمود. این دروازه از ماه مه سال روان ظاهرا برای جلوگیری از ویروس کرونا برای رفت آمد مردم مسدود گردیده بود. این دروازه همزمان با سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل باز میگردد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که دروازه تورخم بعد از این 12 ساعت برای رفت آمد مردم و 24 ساعت برای رفت آمد و انتقال کالاها بین دو کشور باز خواهد بود. محمد صادق همچنان نوشته است که این گام را برای تحکیم روابط بیشتر با حکومت جدید تاسیس و افزایش همکاری های اقتصادی برداشته است. در حال حاضر از دروازه تورخم تنها به کسایی که ویزای آنلاین از سفارت پاکستان در کابل را به دست آورده باشد داده می شود. نماینده ویزای پاکستان همچنان نوشته است که بعد از این برای تجار افغان ویزای 5 ساله داده می شود و کسایی که مریض دارند در بندر تورخم برایشان ویزای عاجل داده خواهد شد. در گذشته ها بیشتر اوقات پاکستان از دروازه تورخم به گونه سیاسی استفاده کرده و برای مقاصد سیاسی بارها این دروازه را برای مردم مسدود نموده است. این دروازه در حال بازگشایی می شود که صدها متر حامل میوه تازه افغانستان در بنادر تورخم و سپین بولدک از بین رفته و تجار افغان متحمل میلیون ها افغانی خساره از بابت عدم انتقال به موقع میوه های تازه به بازارهای پاکستان و کشورهای دیگر شده است. همچنان وزیر خارجه پاکستان در سفرش به کابل اعلام کرده که کشورش 5 میلیارد پول کلدار پاکستانی به حکومت جدید تاسیس افغانستان کمک میکنه. این در حالی است که پاکستان خود دچار مشکلات اقتصادی است و ماهانه با اساس ارقام داده شده 200 میلیارد پول پاکستانی را در سودی قروضش که بالایش وجود دارد میپردازد. جاده جلال آباد تورخم که قبلا پاکستان وعده ترمیم اساسی آن را داده بود از سالها به این طرف 50% کارش تکمیل شده و کارهای باقی ماندهش به نسبت عدم کمک به موقع پاکستان باقی مانده است.
صدای همکارم آصف شینواری از جلال آباد افغانستان بود که شنیدید. دوستان عزیز و شنونده همونطور که میدانید هر سال در جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته وحدت کنفرانس وحدت اسلامی با حضور اندیشمندان جهان اسلام برگزار می شود. امسال نیز 35مین دوره این کنفرانس از 27 ماه میزان تا 2 ماه عقرب در حال برگزاری است. درباره اهمیت وحدت اسلامی و نیز ضرورت برگزاری این کنفرانس آقای عباس متولیان کارشناس عالی امنیت ملی و بررسی‌های راهبردی با همکار ما گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
مسئله تقریب بین مذاهب و وحدت جهان اسلام مسئله امروز دیروز نیست. از صدر اسلام تا به امروز این موضوع به دلایل متعدد جزء اولویت‌های برجسته علمای اسلام بوده و هرچی جلوتر اومدیم بر این اولویت و علتش افزوده شده. مثلا وجود تفکرات تفرقه افکنانه و اندیشه‌ای خشونت‌گرا در اسلام مثل ابن تیمیه که اصلا بحث سلفی‌گری رو مطرح می‌کنن. اختلافات ناشی از تنوع فرهنگی بین اقوام و ملل مختلف مسلمان، تلاش‌های انگلیس تو این 200 سال اخیر برای تفرقه افکنی بین مسلمین فرق مختلف یا رو در رو قرار دادن کشورهای مختلف به دلیل اختلافات ارضی که زمینش بحث مذهبی هم می‌کنن، بحث‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، اشغال سرزمین‌های کشورهای اسلامی توسط غربی‌ها، وجود دیکتاتورها و سران خائن تو برخی از کشورها، اینا عللی هست که بر اهمیت این موضوع روز به روز افزوده. اما این که ما امروز در چه شرایطی هستیم ناگفته پیدا که راهبرد دشمن یک راهبرد تفرقه افکنانه است و میدانند که تنها راه اونها برای استیلای بر جهان اسلام و غارت منابع کشورهای اسلامی و جلوگیری از تمدن نوین اسلامی فقط تفرقه افکنی بین کشورها و ملت‌های مسلمان است.
سپاسگزارم. و این سوال هم پیش میاد که راهکارهای دقیق و عملی بین خود مسلمانان برای کاهش وابستگی به بیگانگان و دشمنان دین و وحدت مسلمانان چیه، به ویژه به لحاظ مؤلفه های اقتصادی و سیاسی و همینطور ارتباطی.
ببینید این یک مقدمه است، هفته وحدت یک مقدمه است، روز جهانی قدس یک مقدمه است، خوبه، اثر بخش هم هست، اما موقع این اثر مضاعف خواهد شد و تاثیرش تاثیر از تاکتیک و عملیات به راهبرد میرسه که جهان اسلام اقدامات عملی در این مورد هم انجام بدن. یک اقدام عملی اینی که ما با رژیم صهیونیستی داریم مبارزه میکنیم، اما در حوزه اقتصاد باید بپذیریم که ما کمتر از 2 میلیارد جمعیت جهان مسلمان هستند. همونطوری که ما نگاهمون در مورد مثلا سازمان همکاری های شانگهای یک نگاه فرصت محور هست، در مورد سازمان همکاری های اسلامی هم ما باید نگاهی فرصت محور داشته باشیم در پناه مشترکات کشورهای اسلامی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودید و پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد. خوبان شننده، در ساعت‌های 3، 4، 6 و 7:30 به وقت افغانستان بخش‌های خبری هم داریم که می‌توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌ها نیز باشین. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: خداوند بندگان همیشه دعاگو و نیایشگر خود را دوست می‌دارد. در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه رادیوی ما را دنبال کردن. خدا کند تا بدین جا از برنامه‌هایی که پخش شد استفاده لازم کرده باشند. کنکاش آماده پخش است که تقدیم شما می‌گردد.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانان نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن سر یک نظام جدید متوافق
کنند.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سه 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با هدف ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان جهت بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام با حضور علمای دینی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از کشورهای مختلف در تهران در حال برگزاری است. در برنامه این هفته کنکاش اهمیت وحدت میان امت اسلامی به ویژه در جامعه افغانستان را با استفاده از نظرات کارشناسان و پژوهشگران علوم دینی مورد بررسی قرار خواهیم داد. سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی روز سه‌شنبه 27 میزان در تهران آغاز بکار کرد و تا دوم ماه عقرب نیز ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست خبری مربوط به این کنفرانس در تهران در رابطه با اهمیت و اهداف این کنفرانس گفت:
مهمترین اهدافی که کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دنبال میکنه تقابل با دشمن استکباری است که در جهان از طرق جنگ سخت و جنگ نرم در تلاش هست تا بین امت واحده اسلامی ایجاد انشقاق کنه. اگر بتونن جنگ تولید میکنن، اگر بتونن ترور میکنن، اگر بتونن از ابزارهای نزاع و خشونت، اگر بتونن از ابزارهای مشاجره و توهین استفاده میکنن، ما برای تقابل فرهنگی با این رویکرد کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی رو برای 35مین بار هم تکرار میکنیم و انجام میدیم، به دلیل اینکه حامل پیامی برای جهان اسلام باشیم که جهان اسلام تنها با وحدت و همدلی و همافزایی و همکاری هست که میتونه در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنه. به نظر من کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نقش بسیار اثرگذاری در ارسال پیام امام و پیام انقلاب اسلامی در طی این سنوات به جهان داشته و جهان با افکار حضرت امام خامنه‌ای و حضرت امام خامنه‌ای آشنا شده و این آشنایی با این پیام بسیار اهمیت داره و کنفرانس بین المللی وحدت اسلام نقش کلیدی در ارسال این پیام داشته. ضمن اینکه ما با دعوت از فرهیختگان طی دوره‌هایی که امکان گسترده حضور مهمانان خارجی بوده فضای توفیق فرهنگی نظام جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیدیم و همه با حضور خودشون مشاهده کردن امنیت کشور ما رو، سطح فرهنگ کشور ما رو، سطح تحمل و مدارای ما رو. با اهل سنت در کنارشون زندگی میکنیم در کشور خودمون، با ادیان دیگه زندگی میکنیم در کشور و شهرهای خودمون، نه تنها زندگی میکنیم بلکه با اونها مراوده داریم، نه تنها مراوده داریم بلکه برای اونها حق شهروندی قائل هستیم و نه تنها براشون حق شهروندی قائل هستیم بلکه حق حاکمیت هم براشون قائل هستیم و اونها میتونن نمایندگان خودشون رو در محلهای حاکمیتی انتخاب کنن یا نصب بکنن و امروز شاهد هستیم که نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و از شوراهای اسلامی در مجلس ما حضور دارن، از ادیان مختلف، از مذاهب مختلف و این نشان دهنده نوعی الگو برای جهان اسلام هست که ما میتونیم اختلافات خودمون رو به روشی مؤدبانه حل و فصل کنیم و تبیین کنیم و از تفرقه و تعرض بپرهیزیم و با این کار امنیت رو برای کشور خودمون به ارمغان بیاریم. بازدید مهمانان ما از این امنیت یکی از بزرگترین دستاوردهایی است که نظام جمهوری اسلامی در این کنفرانس‌های بین‌المللی وحدت به تصویر کشیده. البته کنفرانس وحدت اثرات جانبی منفرد روی تک تک افراد داشته و هر کدوم از افراد به تناسب دریچه‌ای که ازش به نظام جمهوری اسلامی نگاه کردن دستاوردهایی رو و سوغاتی رو با خودشون به کشور خودشون بردن و داستان‌ها و جریانات مفصلی در این زمینه وجود داره که باید در جای خودش تدوین و نوشته بشه.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین گشایش 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان اسلام اقدامات عملی کرد و این اقدامات در کنار اقدامات علمی آیت الله تسخیری رفع شبهات از مسائل کرد و با بیان اینکه امت اسلامی باید با یکدیگر متحد باشند افزود فکر تقریب و وحدت امت اسلامی که امام و رهبری بر آن تاکید دارند یک حرکت راهبردی و ضروری در جهان اسلام است. رئیس جمهوری اسلامی ایران محور وحدت را پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دانست و بیان کرد رمز وحدت در جامعه اسلامی توجه و سیره اهل بیت علیهم السلام است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه در جامعه اسلامی نباید هیچ سخنی خلاف وحدت گفته شود گفت
امروز یک فرصت‌هایی است برای امت اسلامی و یک ضرورت‌های جدی. فرصتی که امروز ما داریم در جهان اسلام جمعیت عظیم مسلمانان و معتقدین به دین و ارزش‌های الهی است. قریب 2 میلیارد جمعیت. به ویژه جمعیت جوان در امت اسلامی. جوانان ما امروز گرایششون به دین و معنویت بیش از همیشه است. به ویژه گرایش جوانان در جهان نسبت به اسلام و آموخته‌های نبی مکرم اسلام و آموخته‌های امام صادق علیه الصلوات المسلمین امروز بیش از همیشه این گرایش وجود داره در جهان اسلام. این یک فرصت بسیار عالی است. دوم، وضعیتی که امروز مغرب زمین داره، امروز ادعاهای مغرب زمین در طول این سالها و شاید قرنها مواجه شده با شکست. هم فرهنگ غربی هم نظامات غربی به ویژه اون چیزی که تا کنون اونها ادعا کردن امروز رنگی برای جوانهای ما در جهان نداره، چون میبینن همه مواجه شده با شکست. اینا همه فرصتهایی است که اگر دیروز جوان آرزو میکرد که در یک فضای فرهنگی یا زندگی غربی قرار بگیره، امروز احساس میکنه که نه، باید روی پای خود بیسته. به عبارتی دیگر امروز به برکت خون شهدا، به برکت رهنمودهای بزرگان، امروز شرایط بیداری اسلامی از سهوة الاسلامیه، امروز ما در منطقه شاهدش هستیم. این بیداری به برکت خون مطهر شهدا پیدا شده. همون جمله‌ای که در مورد وجود مقدس امام حسین علیه السلام در زیارت اربعین میخونیم، بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حقیقتا خون شهدا از مردم و از امت اسلامی جهل زدائی کرده. امت اسلامی امروز بیدار شده. بله، ممکنه دولت‌های وابسته در گوشه از عالم نقش‌آفرینی کنن، اما امت اسلامی بیدار شده و این بیداری مسئله مهمی است که این نشست با برکت بسیار نقش داره در جهت اینکه بتونه این بیداری اسلامی رو ارج بنهد و براش برنامه داشته باشه. و من پیشنهادم به این کنفرانس و این نشست با برکت آن است که این بیداری که به برکت خون شهیدان و به برکت بیدارگری علما و دانشمندان ایجاد شده در جهان اسلام نباید به سردی بگراید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد باید در مورد توطئه‌ها و انحرافات درک درست وجود داشته باشد، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی از ابتدا ریشه های داعش را به صورت دقیق شناسایی کردند.
ضرورت هایی که امروز وجود داره برای این نشست و همه آن است که دقیقاً نسبت به توطئه‌ها، انحرافات، فهم درستی وجود داشته باشه. من یادم موضوع داعش که آغاز شد با پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برخی درست داعش رو درک نکردن و درست شناخت پیدا نکردن. من در همون موقع یادمه که رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردن که جنس کار داعشی ها جنس کار صهیونیست هاست. بحث نیست اینا وابسته به کجا و کجا نشأت گرفتن، اما این کار یک مسلمان نیست که این گونه خون بریزد و جنایت بکنه، نه به کودک رحم کنه، نه به جوان، نه به پیر، نه به خانه، نه به کاشانه، نه به زن، نه به مرد. این کار صهیونیست است. معلوم شد که اینا ریشه امریکایی و صهیونیستی دارن. بعدن هم وزیر خارجه امریکا رسما اعلام کرد داعش رو ما تشکیل دادیم. رسما وزیر خارجه امریکا در یک رقابت انتخاباتی در امریکا اعلام کرد که داعش رو ما تشکیل دادیم. خب این فهم انحراف، فهم توطئه بسیار مهمه. امروز ما در لبنان هم شاهد توطئه هستیم، در افغانستان هم شاهد توطئه هستیم، دیروز در عراق در سوریه شاهد بودیم. فهم این توطئه بسیار مهمه و روشنگری علمای اسلام مسئولیت بخش جوانان در امت اسلامی خواهد بود. حضرات آقایان علما، مهمانان عالی قدر، مقدم همه شما مبارک باد. نقش شما و نقش روشنگری شما در امت اسلامی و جهان اسلام بسیار اثر بخشه که نسبت به انحرافات هم رصد کنید، هم به موقع هشدار بدید که امت اسلامی مسئول بمانه در مقابل این انحرافات و در مقابل این توطئه ها.
با توجه به حملات انتحاری اخیر در شهرهای قندوز و قندهار که نمازگزاران شیعه مورد حمله قرار گرفتند، وحدت میان شیعه و سنی بیش از هر زمان دیگری در افغانستان اهمیت پیدا کرده است، چرا که یکی از اهداف این گونه حملات اختلاف افکنی میان شیعه و سنی در افغانستان است. هفته وحدت فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. از حجت الاسلام سید عبدالکریم حسینی از علمای دینی افغانستان پرسیدم که اهمیت وحدت میان امت اسلامی به ویژه در افغانستان را در وضعیت فعلی چگونه ارزیابی میکند؟
مسئله وحدت همیشه در مجالسی که تقریب بین مذاهب بوده افغانستان رتبه اول را داشته، یعنی بدون تعارف من میگم در طول این همه سال افغانستان در وحدت بین شیعه و سنی هیچ وقت پرابلم نداشته، اگرم گاهی وقتا یک سلسله متاسفانه سنگ اندازی هایی میشه این اواخر کار صورت گرفته. و الا اگر شما چی از شهر قندهار حساب کنین، از هلمند حساب کنین، هرات را ببینین، خود کابل را نگاه بکنین، پیوند حتی زوجیت بین اهل تشیع و اهل تسنن اوقدر زیاد بوده که حتی گاهی وقتا در یک خانواده زیر یک سقف ممکن بوده دو سه نفر اهل سنت بوده باشند، چهار پنج نفر مثلا شیعه بوده باشند. هیچ گونه حساسیت مذهبی در بین مردم افغانستان حداقل نبوده. شاید در کشورهای دیگر بحث شیعه و سنی حاد بود، ولی در بین مردم افغانستان قضیه واقعا میشه گفت سابقه نداشته و اگر الان پیدا شده دیدند که مردم افغانستان از این قسمت آسیب پذیر نیستن، راه نفوذ ندارن، در این اواخر آمدن این مسئله را دامن زدن و باید ما متوجه باشیم. واقعا ما میبینیم خون شیعه در ایام جهاد در کنار خون اهل تسنن ریخته شده و اگر یک جای شیعه مشکل داشته واقعا به تمام معنا اهل سنت پای کار آمده، اگر برعکس اهل سنت مشکل داشته شیعه پای کار آمده. اگر مجالس محرم که من این چند سال در مثلا شهر کابل را مثال براتون بزنم، منبرهای بسیار پر جمعیتی را داشتم، اگر منبر رفتم وقتی که نگاه میکردم میدیدم که اگر نگویم نصف نصف شیعه و سنی، حداقل دو قسمت اگر شیعه بوده یک قسمت حتما عزیزان اهل سنت بوده، اگر در صفای سینه زنی نشستیم سینه زدیم حتما یک قسمت قابل توجهش اهل سنت بوده. حتی از میان جوانان اهل سنت ما نوحه خان داشتیم. ما این مسئله را چه در ابعاد خانوادگی، چه در ابعاد ارتباطات فامیلی، چه در ابعاد مسائل اجتماعی اگر بررسی بکنیم هر دو کنار هم بودن و انشالله کنار هم خواهند بود. و این طرحی که آمدن میخواین که از این آب گلالود وضعیت موجود سوء استفاده بکنن انشالله قطعا به شکست برخواهد خورد انشالله.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور افغانستان بر این باورند که آمریکا طراح اصلی حملات اخیر بر مساجد اهل تشیع در افغانستان است و هدف اصلی طراحان این گونه حملات این است که اهل تشیع را در جامعه افغانستان در تقابل با اهل سنت قرار دهند. آگاهانی که سیر تکوین و تکامل افرادگرایی انحرافی و ظهور گروه‌های تکفیری و تروریستی را دنبال می‌کنند، معتقدند که حملات انتحاری اخیر در افغانستان و کشتار بی‌رحمانه و قتل عام آشکار نمازگزاران شیعه بخشی از پروژه خطرناک راه اندازی جنگ مذهبی و منظور تضعیف و نابودی اسلام اصیل در افغانستان و جهان به حساب